الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد بعد از این که اقبال سگانه اعلام در خصوص شرایط معتبر در عملی که شخص مخالف انجام داده است جهت عدم وجوب اعاده مطرح شد و حاصل اقوال این شد که قول اول می فرمود شرط عدم وجوب اعاده این است که معتی و به مشتمل بر ارکان حج علا وفق مذهبنا باشد. قول دوم این بود که مشتمل بر ارکان حج علا وفق مذهبه باشد و قول سوم این بود که این عمل انجام گرفته صحیح علا مذهبه باشد. عرض میکنیم که علی التحقیق نظریه اول و نظریه دوم مستدل نیست و اعازمی هم که این دو نظریه را در فرمایشات خود مطرح فرموده ان اشاره ای به دلیل آن نکرده ان الا این که بگوییم مراد قائلین به دو قول اول این است که این عمل صحیح علی مذهبنا طبق قول اول و صحیح علی مذهبهم طبق نظریه دوم باشد، به این دلیل که ارکان حج متفاوت از ارکان صلات است، چون در ارکان صلات چنان که شخص اخلالی در ارکان ایجاد بکند چه عمدن و چه سهوان موجب بطلان صلات است، و اما در ارکان حج تنها در صورتی موجب بطلان حج می گردد که این ارکان عمدن ترک شده باشد، و اما اگر سهواً ترک بشود نیاز به اعاده در وقت خود دارد و موجب بطلان حج نشده و بلکه صحیح واقع می گردد. بر این اساس ما می توانیم بگوییم موضوع حکم وجوب اعاده و عدم وجوب اعاده عبارت است از عملی که صحیحاً توسط فرد مخالف انجام گرفته است، نهایتاً یا میگوییم عمل صحیح انده فقط باشد کفایت میکند، یا میگوییم عمل صحیح اندنا فقط باشد کفایت میکند، یا این که میگوییم صحیح باشد، چه صحیح اندنا باشد و یا صحیح اندهم باشد. بر این اساس در خصوص حکم عدم وجوب اعاده که در واقع به معنای حکم به اجزاء عملی است که قبلا مخالف انجام داده است، چهار صورت متصور است. صورت اول این است که این شخص عمل را طوری انجام بدهد که صحیح اندنا است. احتمال دوم این است که این عمل را طوری انجام بدهد که صحیح اندهو است. احتمال چهارم این است که احتمال سوم این است که این عمل را طوری انجام بدهد که هم صحیح اندنا است و هم صحیح انده می باشد. و احتمال چهارم این است که این عمل را طوری انجام بدهد که نه صحیح اندنا می باشد و نه صحیح انده می باشد. حالا وسط یک سومی که گفتیم صحیح اندنا و انده باشد، یعنی یا صحیح اندنا است یا صحیح انده می باشد، یعنی برای یکی انطباق دارد. محقق خویی رضوان الله تعالی علیه بر اساس همین احتمالات می فرماید بحث در بحث فعلی راجع به موضوع حکم عدم وجوب اعاده می باشد و این که آیا موضوع این حکم عملی است که به صورت صحیح بر وفق مذهب خود مخالف صادر شده است یا عمل صحیحی است که بر وفق مذهب ما انجام گرفته است، یا مطلق عمل است. یعنی مطلق عمل صحیح است، چه صحیح اندنا باشد یا صحیح بر وفق مذهب خودش باشد. اما احتمال اختصاص حکم به اون جایی که عمل صحیح نزد ما باشد، دلیلی که برای آن امکان استدلال وجود دارد این است که کسی بگوید روایاتی که دلالت بر عدم وجوب اعاده دارند، نظر به تصحیح عمل این مخالف از ناحیه فقط فقدان ولایت و اعتقاد به امامت می باشند. به تعبیری ظاهر این روایات این است که می خواهد بفرماید اگر عملی را که مخالف انجام می دهد فاقد خصوصیت اعتقاد به ولایت باشد، این مجزیست و اعاده نمی خواهد. و اما اگر از جهات دیگری این عمل مخالف با مأمور به واقعی باشد غیر از جهت ولایت، این نصوص و روایات شامل آن نیست. دلالت بر عدم وجوب اعاده عمل از جهت فقدان سایر اجزاء و شرایط ندارد. دقیق بفرمایید. احتمال اختصاص حکم عدم وجوب اعاده به این که عمل باید بر اساس مذهب ما جامع شرایط و اجزا باشد، بله ولایت ندارد، چون یکی از شرایط صحت عمل هم این است که ولایت فرد داشته باشه. ولایت ندارد، نه این ولایت رو میگه آقا شرط صحت عمل این نیست، این کنار. اما اگر سایر شرایط و اجزایی را که فی‌الواقع از نگاه ما شرط و جزء این عمل هستن انجام نداده باشد چطور؟ دیگه روایات ناظر به این نیست. روایات میخواد عمل مخالف را از یک جهت تصحیح کنه، اون جهت فقدان ولایت، اما از سایر جهات دیگر نمیخواد تصحیحش بکنه. لذا این روایات که دلالت بر عدم وجوب اعاده دارد در حقیقت می‌فرماید این عمل از جهت فقدان ولایت منافاتی با اجزا ندارد، اما از جهت فقدان سایر شرایط چطور؟ از جهت فقدان سایر اجزا چطور؟ این رو ناظر. در ادامه محقق خویی می‌فرماید این احتمال قابل پذیرش نیست، چون با مطالعه در رفتار و عمل مخالفین در حالی که مستبصر نشده اند در میابیم که مخالف در قبل از استبصار غالبا و شاید بتوانیم بگیم کمتر موردی پیش می آید که عملی را که انجام می دهد طوری انجام می دهد که بر اساس مذهب ما امامیه صحیح باشد. حداقل این است که عملی را که مخالف در حج انجام می دهد در مثل نماز طواف از جهت وضوء مخالف با امامیه است، لذا احتمال اختصاص حکم عدم وجوب اعاده به اون جایی که مخالف عمل را بر وفق مذهب شیعه انجام داده باشد با استفاده از روایات مستلزم این است که این روایات را حمل بر فرد نادر یا فردی که چه بسا اصلا در خارج اتفاق نیفتد حمل بکنیم. شما اینطور گفتید دیگه، یعنی در حقیقت میگیم که این روایات عدم وجوب عادیه که ما مطرح کردیم و استناد کردیم ناظر به این است که میخواد بگه اگر یک فرد مخالفی در خارج در حالی که هنوز امامی نشده، شیعه نشده است، یه فرد مخالف پیدا شد، عمل حج را که داره انجام میده همه مسائلش بر وفق مذهب شیعه باشد الا اینکه ولایت نداره. این روایت میخواد بفرمه این فرد اعاده حج بر او واجب نیست. خوش شما هم چه فرد پیدا میکنه در خارج؟ این فرد اگه مخالفه، هنوز مستبصر نشده، ممکنه در خیلی از اعمال حج با امامی مشترک باشد، با هم دیگه فرقی نکنن، در طواف عمدتاً این هم انجام دارن میدن اجزایش و شرایطش، در عرفات همینطور، در وقوف، در اعمال منا اینا اشتراک دارن، اما در بعضی از اعمال حتما اینها تفاوت دارن دیگه. حداقل تفاوت در این است که نماز طوافی را که آقای مخالف میخواند با وضوئی دارد میخواند که از نظر ما اون وضو چی مشکل داره. این
حضرت خالی که برای صحبتی مصداق ما پیدا
نمی‌کنیم؟ بله دیگه، حمل روایت نخوام، حمل روایت پیدا نمی‌شه. چه جور میشه؟
بنده افراد را
می‌شناسم
از اهل سنتن، با وجود اینکه
اهل سنت
هستند، باورم هستند، با عمر با عنوان میگن چه دموکراسی بوده و فلان اینها، ما عمر را با عنوان خلیفه قبول
کردیم. عمر ندارن.
چرا جادش می نشه؟ نکته برای اینه. ولی اکثر اعمال جنابی که در سن مصداق حجیم ها به مذهب شیعه انجام میدن.
حالا ببینید، اون اولا واقعا الان اتفاق افتاده و نادرم هست، همونی که شما مثل این ممونه که ببینید، من یادمه یک چند نفری آمده بودن پیش ما از کردستان، با کسی یکی از آقایون آورده بود اینها رو، آمده بودن قم، بعد آمده خدمت شما عرض بشه که سنی بودن. خب وقتی اینا آمدن من پرسیدم که شما که از اهل سنت هستید خدمت شما از چه مذهبی رو دارید؟ گفتن ما سنی امامیم. همینطور گفتن ما سنی امامیم. گفتم باز این چه صیغه‌ایه دیگه، سنی امامی؟ گفتن ما بله اعتقاد به حکمت امام علی و فرزنداش داریم، اما فقهمون از ابو حنیفه میگیریم. این میشه سنی چی؟ امامی. دقیقا فرم این ممکنه الان کسی باشه اتفاق همچین چیزی بیافته، او عملا هم سنی نیست دیگه. چرا؟ به خاطر این که اهل سنت از این چهار مذهب اربعه خارج نیستن، در این مذاهب اربعه فقهشونو میگیرن، در تمام مذاهب اربعه هم وضوشون با ما متفاوته.
اونا هم که ادعا دارن
شما سنی، ما مسلمان. خب حالا بله حالا ما مسلمانی. خلاصه میخوام بگم ببینید اونا ممکنه اصلا سنی نباشه، اما اگر واقعا اهل سنت باشن، عامه باشن، مذاهب را یکیشو قبول داشته باشن، این اشکال طبعا وجود داره. بنابراین ببینید این احتمال که مراد از این روایات این باشد که فرد عمل را صحیحاً بر وفق مذهب شیعه انجام داده باشد، اعاده نمیخواد، این مستلزم این است که این روایات را ما حمله بچه کنیم بر نادر کنیم و این درست نیست. و اما احتمال بله نه ادامه داره کلام آقای خویر میگیم. و اما در صورتی که این فرد مخالف عملی را که انجام داده است عملی باشد که بر وفق مذهب خودش صحیح ولی بر وفق مذهب ما ناصحیح است، این مورد قدر متیقن از روایاتی است که دلالت بر عدم وجوب اعاده داشت. کما این که اگر عملی که انجام گرفته است عملی باشد که هم بر اساس مذهب خودش و هم بر اساس مذهب ما ناصحیح است، این هم قدر متیقن از مواردی است که از تحت روایات داله بر اجزا و عدم وجوب اعاده خارج شده است. البته بعضی میگویند حتی اگر عملی که انجام گرفته بر اساس هم مذهب خودش و هم مذهب امامیه فاسد باشد باز هم مجزی است و اعاده نمی خواهد و روایاتی که دلالت بر عدم وجوب اعاده دارد شامل اینجا هم می شود. چرا؟ چون حکم به عدم وجوب اعاده و اجزا در این روایات از اون جهت نیست که این عمل فی الجمله صحیح واقع شده است، بلکه از اون جهت است که خداوند متعال امتنانن بر فرد مستبصر عملش را که فرزن فاسد هست به جای عمل صحیح میپذیرد و به تعبیری پذیرش این عمل از باب وقوع اون صحیحاً فی الجمله نیست، بلکه از باب تخفیفی است که خداوند متعال به این شخص بعد از استفسارش داده است. ممکنه اینو بگن؟ بگن آقا روایاتی که الان مطرح شد و به اون استناد شد برای عدم وجوب اعاده، خب دو احتمال درش مطرحه. یکی این که این روایات ناظر به این باشد که میخواد بفرماید چون عملی که انجام گرفته صحیحه، حالا یا صحیح بر اساس مذهب شیعه یا صحیح بر اساس چی؟ مذهب خودش هست، نهایتاً ولایت نداشته، عمل سعیست و ولایت و امامت شرط صحت نیست، همین که اسلام داشتی کفایت می کند. خب این یک احتمال است که در اینجا مطرح میشه. احتمال دوم این است که اصلا شارع مقدس در این روایات ناظر به کلامش ناظر به این است که میخواد بفرمان ما میخوام امتنانن عمل انجام گرفته یه توسط مخالف را، میخواد صحیح باشد فاسد باشد هر چی که باشد بپذیریم، تشویقن امتنانن تخفیفن. درست عمل فاسدی بود، حالا هم طبق مذهب خودش هم طبق مذهب امامیه، اما شارع مقدس از باب تخفیف و امتنان اون عمل فاسد رو به جای عمل صحیح میپذیرد. چطور قاعده جب در حقیقت چشم پوشی میکند از گذشته کافر و دیگه میگه چی؟ لازم نیست اعاده کنی. اینجا هم شارع مقدس در حقیقت عمل فاسده این شخص را به جای عمل صحیح میپذیرد، نه تنها این که چشم پوشی میکند اعاده نمیخواد، بلکه ثوابم بهش میدهد. اما این سخن قابل قبول نیست، چون سؤالی که پرسشی که در روایات گذشته مطرح بود مربوط به ایمان این شخص، استبصار او و فساد عقیده او بود. به این معنا که راوی از امام میپرسید که آیا این شخص به دلیل اینکه اختلاف عقیده با ما دارد، به دلیل اینکه عقیده او الان تبدیل شده است، چنانچه حج یا صلات یا عبادت دیگری رو انجام بدهد باید اعاده بکند یا خیر؟ لذا این شخص خودش را مأمور به اعاده در فرض بقا بر حالت اولا نمی بیند، چون عمل خودش رو یک عمل صحیح می بیند. لذا این روایات شامل اون جایی که این عمل حتی طبق مذهب خودش هم فاسد باشد نخواهد شد. ببینید میگه ما دقت کنیم در این روایات، در این روایات راوی نمیاد بگه مثلا من یکی از اجزای عمل را انجام ندادم که باعث میشه که بر طبق مذهب خودم یا مذهب مثلا امامیه عمل صحیح نباشه، حالا که مستبصر شدم اعاده باید بکنم یا نکنم. اینه که سوال نکرد که، نه، راوی است که عمل را بر اساس نظر خودش کاملا صحیح انجام داده، تنها مشکلش نبود ولایت بوده. از جهت نبود ولایت و امامت از امام سوال می کند که آیا عمل من اعاده می خواهد یا نمی خواهد. یعنی اگر بحث ولایت و امامت نبود و حتی یقین داشت به این که قبل می دانست که ولایت و ایمان شرط صحت نیست، اصلا اینو از امام سوال نمی کرد، نمیمد به سراغ ما. لازم مورد روایات، مورد سؤال راویان ناظر به جاییست که عمل از نگاه خودش صحیح میباشد، مشکلی در عمل نیست، نهایتا بحث ایمان رو ندارد. خب و اگر این شخص عمل را طوری انجام بدهد که بر اساس مذهب ما فقط صحیح باشد، ولی بر اساس مذهب خودش صحیح نباشد، از دو حالت خارج نیست. اگر طوری انجام داده است که قصد قربت از او متمشی نشده است، روایاتی که دلالت بر عدم وجوب اعاده داشت شاملش نمی شود. چرا؟ چون بر حجی که انجام داده عبادت سر نمی کند تا این روایات شاملش بشود. و اما اگر قصد قربت از او تمشی پیدا کرده است، مثلا تقلید کرده است از شخصی که عمل بر طبق مذهب جعفری رو جایز می داند، بر اساس چون مذهب ما انجام داده دیگه، از کسی تقلید کرده که عمل بر وفق مذهب جعفری رو جایز میدونه، چون یکی از مذاهب رسمی اسلام میدونه، مثل شیخ شلتو. در این صورت بعید نیست که نصوصی که دلالت بر اجزا دارد شامل این شخص بشود و لازم نیست حکم به صحت منحصر شود به این که عملی که انجام گرفته است موافق فقط با مذهب خودش باشد، چون همونطوری که عرض کردیم سؤال در این روایات ناظر به جهت ایمان و استفسار است و فرض وقوع عمل صحیحن است، و اگر عمل به نحو صحیح چه بر اساس مذهب خودش که قطعا اونجا تمشی قصد قربت هست، چه این عمل صحیح بر اساس مذهب ما، چنان چه قصد قربت از آن تمشی پیدا کند انجام بگیرد، این عمل عمل صحیحیست و معجزی هم می باشد.
این هم باز فرد نادیره.
کدوم؟
این هم میشه از کسی تقنیل کنه که بر مذهب شیعه برداره.
نه دیگه اون وقت حمل روایت بر فرد نادر دیگه تنها نمیشه. چطور میشه؟ ما روایت رو حمل میکنیم بر این که یا علی اساس مذهب خودش انجام داده باشد یا بر اساس مذهب ما با فرض تمشی قصد قربت، دیگه فرد نادر نیست دیگه، درست شد؟ بله. اگر فقط بر همین می‌خواستیم ما حملش بکنیم اون بحث اختصاص بود، اون وقت فرد نادر میشه. لذا فرمایش محقق خویی رضوان الله تعالی علیه به نظر ما فرمایش متینی است و پاسخ اون چرا که در موضع ثالث این مسئله مطرح کرده بودیم با این بیان می‌گیریم و روشن می شود که وجه فرمایش حضرت امام که فرمودن لو حج المخالف و ثم استبصر لا تجب علیه الاعادت به شرط ان یکون صحیحا فی مذهبه و ان لم یکن صحیحا فی مذهبنا من غیر فرق بین الفرق او یکون، اینجاست که باید اضافه کنیم اینجا، او یکون صحیحاً علی مذهبنا و یتمشی قصد القربت من، یعنی فقط بر اساس مذهب ما باشه اما تمشی قصد قربت هم بشه و یتمشی منه قصد القربت، این باید اضافه بشه به کلام. سعی اندهو اندنا نمیشه اون جوری متیقنش سعی اندهوست، احسن تو اون متیقن میمانه صحیح اندنا. اینجا اگه صحیح اندنا تمشی قصد قربت بشه
خیلی بریده که احتمال بده که
حالا اگر شد دیگه ما میخوام بگیم اگر شد، چون حمله بر فرد نادر اون وقت دیگه روایت نمیشه. اگر شد مشکلی ندارد. هازا تمام